ساعت 12 این صدای رادیو فرداست. درگیری میان مسلمانان و مسیحیان در مصر 5 کشته بر جای گذارد. دست کم 6 آمریکایی در افغانستان کشته شدند. جان کری وارد ترکیه شد. ظهر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. درگیری های روز شنبه میان مسلمانان و مسیحیان در نزدیکی قاهره پایتخت مصر 5 کشته بر جای گذارد. به گزارش رویترز 4 مسیحی و 1 مسلمان در این درگیری ها که در منطقه خاصوس رخ داد جان خود را از دست دادند. منابع امنیتی میگویند درگیری اواخر روز جمعه و بر سر نقاشی کشیدن کودکان مسیحی بر دیوار یک مؤسسه مذهبی مسلمانان شروع شد. دست کم 6 آمریکایی و 1 پزشک افغان روز شنبه در حمله ستیزه‌جویان مخالف حکومت افغانستان کشته شدند. رویترز گزارش داد که 3 نظامی و 2 غیر نظامی آمریکایی به همراه 1 پزشک افغان در جریان حمله انتحاری به کاروانی از خودروهای نیروهای بین المللی در ولایت زابل در جنوب افغانستان کشته شدند. این گزارش می‌افزاید 1 نظامی آمریکایی دیگر نیز همین روز و در شرق افغانستان کشته شد. این حملات همزمان با سفر ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد ارتش آمریکا به افغانستان انجام شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه برای مذاکره با مقامات ترکیه از جمله درباره بحران سوریه وارد استانبول شد. آسوشیتد پرس گزارش داد آقای کری سپس راهی اسرائیل و اراضی فلسطینی می شود تا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مورد اثرگیری مذاکرات صلح گفتگو کند. جان کری پس از آن به لندن خواهد رفت تا در نشست وزرای خارجه گروه 8 شرکت کند و سپس برای بازدید از چین، کره جنوبی و ژاپن راهی شرق دور خواهد شد. تمام سلام، نخست وزیر جدید لبنان میگوید برای تشکیل دولت وحدت ملی تلاش خواهد کرد. تمام سلام که 68 سال دارد و پیش از این وزیر فرهنگ بوده همچنین وعده داد که به اختلافات داخلی پایان دهد و مانع از درگیر شدن لبنان در جنگ داخلی سوریه شود. از 128 نماینده پارلمان لبنان 124 به تمام سلام رأی مثبت دادند. او جانشین نجیب میقاتی می شود که به علت اختلاف با حزب الله لبنان بر سر قانون انتخابات استعفا داد. تمام سلام پسر صائب سلام نخست وزیر سابق لبنان و مورد حمایت جناح موسوم به 14 مارس است که وابسته به سعد حریری است. و اما دفتر رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که حال نلسون ماندلا بهتر شده و از بیمارستان به خانه رفته است. در این بیانیه آمده است که آقای ماندلا به ذات‌الریه مبتلا بود و مداوایش در خانه ادامه خواهد یافت. نلسون ماندلا که 94 ساله است در ماه‌های اخیر چندین بار به علت تشدید بیماریش در بیمارستان بستری شده است. و ما شنوندگان گرامی، شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-22-112 تکرار میکنم 2420-2211-22-112 از هر اونچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگین. و نوبت میرسه به برنامه گلچین رادیو پسفردا، کاری از فرشید منافی و تیم همکارش.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدوی، تنها بیا با ابرمیم، از قطر دریا میشوی. پس فردا فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هم روز من، این عشق بی اندازه کن با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هم روز من، این عشق بی اندازه کن.
سلام به همه پسوردایی ها، امروز شنبه 17 فروردینه، وای 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 وای، فردا یک شنبه 18 فروردین، تکرار این برنامه رو، این گلچین رو میشنوید و این گلچینی که الان میخوایم تقدیمتون کنیم پارسال پخش شده بود از رادیو پسوردا، راجب سردارهای ایرانی بود، این گلچین راجب سردارهای سیاسی و سردارهای واقعی.
بیانیه شماره 383.
اعلام می‌داریم روند سردریزه کردن پست‌های اجرایی و مدیریتی جمهوری اسلامی تلاشی است برای اینکه 4 تا آدم حسابی و باسوادی هم که توی مملکت هستند عطای پست و مقام و مدیریت را به لقایش ببخشند و عرصه را به سوء تفاهم‌های متحرک وادار کنند که فقط بلدند در جبهه مدیریت نقش تخریبچی را ایفا کنند. امضا آدم حسابی بازهای تخریبچی، تخریب کنه، سوء تفاهم برطرف کنه. رادیو پس فردا. و خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه راننده تاکسی های عزیز که البته نمایندشون رو ما اینجا تو برنامه‌مون داریم، همه آقا دشتی خودمون. میدونیم که این روزا بابت ماجرای سهمیه بنزینتون بی اعصاب این حسابیا، حتما میپرسین مگه بنزینشون چی شده؟ اینا گوش کنین، اینجوری شده.
60 لیتر بود و از خرداد ما قطع شده، پیگیر که شدیم گفتن که اشکالاتی تو سیستم ایجاد شده، ان شاءالله از ماه بعد اضافه میشه، که نشد و ما مجبوریم که از بنزین 700 تومانی استفاده کنیم.
بله، بعد در ادامه همین ماجرا چقدر وعده های سر خرمن میدی میگیم به این مسئول مربوطه که این ماجرای بنزین این عزیزان رو اینجوری توجیه میکنه.
مشکل نرم افزاری بوده که چون مدیریت سامانه هوشمند این امکان براشون وجود نداشته که هر دو عملیات رو با هم انجام بدن، هم عملیات تبدیل بنزین 100 تومانی به دو برابر 400 تومانی برای کسایی که صرفه جویی کرده بودن، هم افزایش این 20%. قول دادن که سهمیه 20% سهمیه خرداد و تیر را هم در مرداد جبران بکنن.
بله، خب اخوی الان شما دو تا عملیات رو با هم نمیتونی انجام بدی، بعد ماه دیگه میخوای سه تا رو با هم انجام بدی؟ بهتر نیست بگین میخوایم مثلا بپیچونیم خودت راحت کنی ها؟ بله، بد جوری به گل نشستی هم میگیم به نظامی که دستاوردهای معنوی شده اختلاس و دزدی و تجاوز و قتل و غارت. الان خبر اومده که اونی که ماشین درب و داغون عثمان محمود رو به قیمت گزافی خرید و از دوستان فابریک ایشون هم بوده دستگیر شدن، اسمش هم گذاشتن مهافرید دو. حد بزنین ثروت ایشون چقدره؟ حد بزن یه عدد بگو دیگه، بگو. بلشون شما عمرن بتونین این رقمو به کار ببرین، ناقابل. 12,000 میلیارد تومان. بله، ناقابل، اصلا به چش نمیاد. لامصب این عثمان محمود رفقاش بد پول دارن، خیلی تصادفی همشون هم تو همین 7-8-10 سال اخیر به این پولا رسیدن، خیلی تصادفی. و سلام و چاکریم و مخلصیم و دمتون گرم میگیم به همه شنونده های پایه رادیو پسوردا، چه اونایی که به ما تماس میگیرن، ایمیل میدن، تلفن میزنن، کامنت میذارن، اس ام اس و ایمیل میدن، چه اونایی که هیچ وقت اصلا تحویل نمیگیرن، این کارا رو نمیکنن ولی شنونده واقعی ان. دمتون گرم.
تو نیستی و حالم عجیبه، دلم تو این دنیا غریبه، چرا نمیای تو عزیزم، طاقت ندارم. میدونی که پیش تو قلبم گیره، اگه بری دل میمیره، پیش اون چشمای نازت دلم اسیره. تو که همه عشقم و جونم منی، چرا میخوای دل بکنی؟ پیش اون چشمای نازت دلم اسیره.
اگر امروز سرداری به خود قره مشو، آری چه میدانی که فردا بر سر داری یا سرداری؟ طمع ورزی گرفته از تو خصلت‌های انسانی، بخوان درس مروبت را به جای مردم آزاری. وزارت خانه نفت است در چنگال سرداران، دلت را خوش کن اوس محمود، رئیس دولت مداری. نشان دولت اندر دولت و رزمی رزیلان است، تمام هستی ما را کند سردار انباری. تو هم خوردی و هم بردی، حیا کن بس کن این دارد،
برا
دست از سر این مردم ما
بر نمیداری.
به نام ثروت ملت تجارت خانی میسازی، ترانزیت های قاچاق را تا کی بهره برداری؟ تو سرداری و هرکاره که در هنگام حق خواهی به روی مردمان باشه، در دست تو تیرباری. من آفیان چه من گفتم، یک روزی یک سکه. از این پس گوش ما با از تو هوشیاری و گفتاری.
قربونت برم من پژمان جون. آورین آورین، دمت هم گرم. ممنونم از پژمان عزیز.
تاب یخ یخ تاب تاب
هرختنون من دادی اختر مذبم دادی
بیری جون
حالم که زندم سر منه گزم سن
تابا یو بیریگون رادیوسه.
به 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 به، چرا به به؟ خب فوش ندین بده. خب باشه، خب کار و بار شروع شده دیگه. شنبه از 17 فروردینه دیگه، تقریبا دیگه هر جایی میخواستین رفتین، هر سفرتون رو رفتین، همه کارتون رو کردین دیگه، روز اول کار و تلاشه دیگه. ضمن تبریک شروع کار و تلاش در سال نو شمسی در سال 92 به شما هموطن عزیز، با توجه به اینکه میدونیم شما عزیزان همه کنجکاوین، ببینین سردارها چجوریان، اصولا بحث سردار همیشه داغه، ما براتون برنامه ساختیم پارسال ساختیم البته که بیشتر با هم آشنا شید با این سردارا. با تشکر لطفاً به سردارهای پسوردایی توجه فرمایید. خانم آقای دختر خانم آقا پسرها، تو دهه اول انقلاب ایران ظاهراً بر اساس دستوری که آیت الله خمینی داده بودن، نظامی ها اصولا از دخالت در سیاست منع شده بودن. اتفاقا هم تصمیم درست و هوشمندانه ای بوده به نظر ما، چون حداقل رهبر اون موقع حکومت ایران اینو میفهمید که اصولا وارد شدن نظامی ها به عرصه های سیاسی و انتخاباتی میتونه چقدر فسادآور باشه. عرصه سیاست عرصه فکر و سخن و تدبیر و البته خب دوز و کلک های سیاسیه، نه اینکه شما بیای از قدرت نظامی و داشتن اسلحه و نیروهای نظامی استفاده کنی بیای بقیه رو بزنی کنار بشه همه کاره. که بعد از آیت الله خمینی اما رهبری فعلی یه ده سالی اون اول مولا اون اولای رهبریش سب کرد ببینه اصلا اوضاع بر وفق مرادش هست نیست، چجوریه، میشه نمیشه، که نشد. ایشون تو اون سالها میدید که نه مردم چیزی به حساب میارنش، نه خود مسئولین نظام، مقامات بالا، نماینده، اصلا هیچکی هیچی، عملا داره نقش دکور رو ایفا میکنه. انتخاب شدن محمد خاتمی به ریاست جمهوری و محبوبیت بالای اون هم باعث شد ایشون از همه طرف احساس خطر کنه. همین بود که رفت و دستش گذاشت تو دست نیروهای نظامی و امنیتی که دور برش بودن، از خودش یه هیولایی ساخت که الان داریم میبینیم. الان اصولا تو صحنه سیاسی ایران نه سیاست مداری هست و نه رقیب محبوبی، فقط شما سردارها و شبه سردارهایی رو میبینید که به اشکال مختلف وابسته به بیت رهبری هن و عملا اداره کشور رو همه اینا به عهده دارن. همین باعث میشه که اصولا تو هیچ عرصه تخصصی مدیر تخصصی نبینیم و بیشتر خودی بودن و محرم بودن ملاک مسئولیت گرفتن باشه تا تخصص. حالا
تو نظام برای این خودی بودن یه سری الفاظ مؤدبانه تر و موجه تری هم وجود داره، مثل اینکه مدیر باید متعهد باشد یا ذوب شده در ولایت باشد، از این حرفا که دیگه همه همون میدونیم معنای واقعی این کلمات چی میشه و اصولا تو اون نظام کی متعهد به حساب باید. جان شما چیزی گفتی سامی جان؟ آمهایم موزیک بود بله. اما حدود 2 سال پیش بود که همه عالم و آدم داد و بیداد کردن که بابا این هدفمند کردن یارانه ها اولین نتیجهش اینه که تورم رو بالا میبره، گرونی پدر مردم رو در میاره. بعد بوس محمود و تیمش گفتن الا بلا این تر بعد اجرا بشه از اینچه معنی کرد تو کشور امام زمان مردم چشمشون به دست دولت باشه که بهشون چیز بده، برق و گاز و بنزین یارانه اینا بده، مردم بچش بشون به جای دیگه یه دولت باشه که ماه به ماه این شیر به حسابشون 40,000 تومن میریزه، اونا هم مثل هلو میرن این پولو میگیرن حالشو میبرن. هرچی هم اقتصاددانا گفتن آه گرونی میشه وای گرونی میشه، به قدرشون نرفت که نرفت. حالا که شاهکارهای آقایون وضع فعلی رو به وجود آورده، کار به اینجا رسیده که وزیر اقتصاد میاد این حرفا رو میزنه.
اگر هدفمندی به معنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی میشه، این از دستور کار فعلا خارج و دولت در شرایطی که امروز به سر میبریم به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست. و این اطمینان خاطر رو از باب برنامه‌ریزی عرض میکنن، تاکید میکنن. لذا همونطوری که قبلا دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها گفتن، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفتن، هدفمندسازی یارانه‌ها فاز دومش به معنی افزایش قیمت از دستور خارجه، اما هدفمندسازی از دستور خارج نیست و کاراش تداوم داره.
ما به این نکته اصلا توجه نکرده بودیم. هدفمندی از دستور کار خارجه ولی هدفمندسازی خارج نیست. عجب، من میگم بابا این دولت مردای ما کم علکی نیستن. پس ببین هدف رو که داریم، مشکل با اون مند آخرش بود که باعث این همه مشکلات شد. یه ساز میزنیم تنگش میشه هدفمندسازی، مشکل حل میشه میره بکارش به همین سادگی. اینجوری خوبیش اینه که دیگه نیازی نیست به مردم بگی مثلا غلط کردیم اشتباه کردیم که این بلا رو سرتون آوردیم. خیلی راحت همه چی میندازی گردن مند تموم شد و رفت. امروز میخوایم بریم ببینیم سردارهای سیاست مدار شده با اذن ولی فقیه تعدادشون رو ببینیم کیا بودن چجوری بوده. اولیش سردار قالیباف. محمد باقر قالیباف از فرماندهی نیروی انتظامی ایران مستقیماً به شهرداری تهران رفت. قالیباف البته خیز برداشته بود واسه ریاست جمهوری، تو انتخابات سال 84 ریاست جمهوری هم همچی کم شانس نبود، ولی عملاً میدونی از کجا ضربه خورد؟ از اونجای ضربه خورد که اوس محمود با همچی ادا و اطوار خاصی دل از آقاشون رو بود و آقا تصمیم گرفت که با اون پیمان دلبری و دلدادگی ببنده. این بود که قالیباف رفت به شهرداری تهران تا بیکار نمونده باشه. حالا اینکه سردار بودن تو نیروی انتظامی چه ربطی به شهردار شدن تو ابرشهری مثل تهران داره دیگه، فقط اونی میدونه که ایشونو شهردار کرده. با وجود این همه متخصصای گردن کلفت مسائل شهری تو دانشگاه ایران، قالیباف شهردار شهری شد که بیشتر از سردار و مدیر نظامی به آدم متخصص و مهمتر از همه سالم احتیاج داره. البته از حق نگذریم شهرداری که قالیباف اداره کرده عملکردش از شهرداری که احمدی نژاد یعنی شهردار قبلی اداره کرده بود خیلی بهتره، چون که اصولا احمدی نژاد که در طول دوره شهرداریش فعالیت‌ها شامل این میشد که کجای تهران خاکش برای شهید گمنام دفن کردن بهتره یا اینکه تو کدوم میدون تهران میشه مراسم نوه خونی برگزار کرد.
امروز امروز یه بحث مفصلی داشتیم با یکی دو تا از خانمای شرکت که میگفتن اتفاقا بعضی از این سردارایی که پستای دولتی میگیرن جذابم هستن. یکی دیگه شون میگفت بد نیست که این روند به مشاهده شدن یه 4 تا دونه مسئول جذاب یا حداقل قابل تحمل منجر میشه. ولی من که نمیفهمم این همکارای من به چی میگن جذاب. ولی من وقتی اسم سردار رو کسی بیاره نمیتونم جز یه مرد شکم گنده ریشوی بد اخلاق متعصب لباس خاکی پوشیده رو تصور کنم. والا حالا بگذاریم که خیلی از اینا دستشون به خیلی چیزایی که نباید آلوده است. بنابراین هر چند که مقوله جذابیت همیشه مهمه، ولی من یکی دیگه سردار جذاب و واقعا نمیدونم کجای دلم باید جا بدم که این دوستای من دربارش حرف میزنن.
این بار از همیشه بیشتر توی چشمات خیره میشم، این بار از همیشه بیشتر دوست دارم بمونی پیشم. این همه حس قشنگ و اولین باره که دارم تا ته دنیا با خاطم دیگه تنهات نمیذارم.
و اما بریم سراغ ادامه صحبتامون راجع به موضوع برنامه و سردارهای سیاست مدار شده با اذن ولی فقیه رو داشتیم مرور میکردیم. سردار محسن رضایی بعدیشه. محسن رضایی که سالها قبل فرمانده کل سپاه بود، بعد از فوت آیت الله خمینی مجبور شد لباس سرداریشو در بیاره و یه کت شلوار همچی شیک بپوشه بره دنبال یه کار دیگه. بنابراین شد دبیر مجمع تشخیص مصلحت. مجمع تشخیص مصلحت یه جورایی مجمع بازنشسته‌های نظام دیگه. حالا رئیسش قبلا رئیس جمهور بوده، دبیرش قبلا فرمانده سپاه بوده، باقی ازش هم بیشتر کسایی هستن قبلا یه کاری بودن، هنوز کامل از چشم حضرت آقا نیفتادن. حالا دیگه فرستاده شدن به مجمع، بالاخره سرگرم شد. محسن رضایی که با اون یغلو کوپال سرداری سابقش ظاهرا فکر می‌کنه داره هرز میره تو نظام، تا حالا چند بارم برای رئیس جمهور شدن خیز برداشته که خب به جایی هم نرسیده. حتی به نظر میاد هنوزم ناامید نیست، برای دوره بعدی هم قصد داره کاندیدای ریاست جمهوری بشه تا نشون بده به عنوان یه سردار سابق میتونه با گرم کردن تنور انتخابات هم برای نظام مثمر ثمر واقع بشه.
من نیمه هستم، خودم زنگ میدم. سرسید جان
بجان،
من چی بگم آخه، هر چی بخوام بگم اینقدر هفتم برای گفتم اونتا پخش نمی کنید یعیز من ایه. تو رو خدا فرشی جان، تو رو درد بس برای سی اس اس جمع کنید، تو رو خدا این برسی بس هفتاد نمی گرفتارم.
چی یه کنیم ها، چی شد ما جمع کنیم؟ چی رو جمع کنیم؟ ما جمع کنیم، جمهوری اسلامی جمع کنه، دولت آقای احمدی نژاد جمع کنه، سامی جمع کنه، کلا موسیقی ها رو بره آرتا، کیو جمع کنیم؟ اعصاب نداری؟ خب باشه اعصاب نداری، آقا جیدم هر کی اعصاب نداره زنگ میزنه تلفن رو زنگ میزنه پس فردا به ما چیز میکنه میگه جمع کنید. ما چه جمعی بکنیم؟ چی کار کنم آخ؟ خیلی ممنون از تماست، ولی این جمع کنید و من به همه خیلی فکر کردم که چیا رو میشه جمع کرد، ولی به نتیجه نرسیدم. خیلی متشکرم، اگه بگی ممنون میشم. و اما سردارهای سیاست مدار شده با اذن ولی فقیه، یه تعدادشون هم نمایندگان و استانداران سردار قبل از اینه. میدونید نظامی بودن و با لباس نظامی گشتن، به خصوص تو جامعه الان ایران، خیلی جالب نیستی؟ اونم با لباس سپاه که اصلا راه نداره، چون مردم ایران خیلی خاطری خوشی از این عزیزان ندارن. بنابراین توی سردار ایرانی تب در آوردن لباس نظامی و رفتن به مسئولیت اجرایی و غیر اجرایی خیلی جذابیتش بیشتر شده. الان کم نداریم تو ایران نماینده های مجلس سپاهی و مهمتر و بدتر از اون سپاهیان سابقی که الان تو استانداری ها و وزارت خونه ها دارن با تمام وجود به نظام خدمت میکنن اینجوری، و با کت و شلوار هم مایه تیله بیشتره، هم کلاس کار بالاتره، و مهمتر از اون دیگه هر جا میری همه مردم با اون لباس تابلو معنیدار نظامی نمیبینن تو زیر لب بخوان مورد عنایت های خانوادگی اونا قرارت بدن. بله خلاصه همه جوره توش خیر و صلاح دیگه. پس تعجب نکنید که داره هی به تعداد سردارهای شخصی پوش پست و منصب دار اضافه میشه. پس فردا
خدا میگم خدایی بعضی ها رو علکی علکی به همه زا میرسونی ها، خودت اصلا عباس و عباست هست، یعنی خداییش یارو حرف زدنش تابلو که اصلا ثبات مواد نداره ولی رفته شده وکیل و وزیر و اینا. اینا رو گفتم فکر نکنی آقا دشتی حواسش نیستا. آره حواسمون هست، بذار ببینیم این خانواده کجا میرن. سلام داداشم، کجا به سلامتی؟ رسالت این همه آدم، بله میریم 10 تومن میشه داشم. نه بدون شما راه نداره، میشد 12 دیگه، من خودم گرد نردش کردم تونه نزنی. یا علی بیا بالا. سلام خواهرم. سلام بابا جون. به به چه بچه های مؤدبی، اینقدر خوشم میاد بچه اینقدر مؤدب باشه. آقا دستت درد نکنه، حال کردم با اخلاق بچه‌هات. خب عموتون بگو ببینم کلاس چندومی؟ پنجم؟ آفرین. شما چی؟ دوم راهنمایی. آفرین باریکلا، آفرین. معدلتونم هر دوتاتون 20 شد. ایول بابا ایول، دمتون گرم. بذار من بهتون یه جایزه بدم، پس یه لحظه اجازه بده. ببخشید من از تو این داشبورد. آها یه لحظه یه داره آمورمونه. آه اینا این دوتا شکلات خوشمزه واسه این دختر خانمای درسخون مؤدب. بگی عزیزم، بگی عزیزم جونم، زشت آقا دشتی چیزی تعارف میکنه نگیری زشت، اصلا خوب نیست. آها تو مامانتون اجازه نده نمیگیری. ایول بابا خواهرم، شما تجوری اینا رو تربیت کرد، دمت گرم واقعا. خب دخترای گلم، بابا براتون جایزه چی خریده؟ جونم قول داده بود ببرتتون کیش، ولی میگه فعلا نمیتونم. بذاش میرین شهر بازیت، خیلی خوبه. ای بابا ولی داداش من آخه چی این بچه ها؟ آتی داره گوشم. بله بفرمایید. داره گوشی فقط یه مقدار بده. ای بابا ای چی بگم آخه. بله بله میفهمم داداشم، خودم هم دستم تو خرده. بله آره این کیشه، میگن چیزی هم نداره ها، من خودم هم نرفتم ولی میگن خیلی گرمه لامصب، همین شهر بازی اینجا خیلی هم بهتره والا. خب اینم رسالت. داداشم مهمون ما با شما، ببخشید اگه من فضولی موزولی کردم ها، ببخشید ها. دست شما درد نکنه، مواظب این دخترای گلم باش، خیلی ماهن. خیر پیش. ای بابا چی بگم آخه، خدا نیاره وقتی رو که آدم به بچهش قولی بده که نتونه از پسش بر بیاد، خدا لعنت کنه باعث و بانیشو واقعا.
We'll be right back. سلام میگیم به شما که باز هم با مرور صادقانه اخبار یک شب دیگر رو همراه اخبار 21 هستید. اما خبر اول امشب این که معاون فنی سازمان پرستاری کشور اعلام کرد که در حال حاضر در ایران یک پرستار با 41 سال سابقه کار حدود 780 هزار تومان حقوق میگیرد، در حالی که در آمریکا یک بهیار با مدرک دیپلم بهیاری و بدون سابقه ماهی حدود 3500 دلار حقوق میگیرد. بعد از اعلام این خبر بود که کارشناسان 21 همگی اعلام کردند که گرفتن حقوق به دلار برای یک همسر ایدال خیلی معیار مناسبی است و خواستار آشنایی بیشتر با جامعه بهیاران آمریکا شدند. و ما در خبری دیگر، معاون اول رئیس جمهور هم گفت که بانک ها سودهای خودشان را صرف خرید ساختمان های مرغوب در شهر و توسعه شعبات می کنند. در همین راستا مطالعات کارشناسان 21 نشان می دهد که بانک ها بهتر است به جای ساختمان خریدن سودشان را در اختیار دولت قرار دهند تا دولت در دادن یارانه ها اینقدر مشکل نداشته باشد. و ما در خبری دیگر، رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ ایران گفت که در حال حاضر قیمت مرغ در بازار ایران سنرخی شده است. کارشناسان ما پیش بینی می‌کنند که در آینده نزدیک ارزش مرغ در ایران به قدری بالا رود که مردم ایران از این به بعد به جای سکه طلا مرغ را به عنوان مهریه دختران خود انتخاب کنند.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، رستم دستانده ببخشید رستم قاسمی وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفت:
من قبلا هم گفتم در کنفرانس اوپک این رو اعلام کردم که تحریم نفت ایران عملا هزینه شو باید مردم کشورهای وارد کننده نفت بپردازن، که البته ما هم راضی نیستیم.
پس از سخنان دلسوزانه و رومانتیک وزیر نفت، خبرنگاران همگی دچار امواج احساسی ایشان شدند و چند نفر از آنها از این همه دلرحمی و عطوفت ایشان کنترل خیش را از دست داده های های گریه کردند. پس از این خبرنگار دیگری نظر ایشان را درباره کره جنوبی و اینکه این کشور می‌خواهد کلاً واردات نفت خود از ایران را قطع کند سوال کرد که ایشان گفت:
کره جنوبی هم اگر نفتش از ایران کاملا قطع بکنه، ما هم به عنوان یکی از واردکننده های عمده کالاهای کره ای هستیم که این هم ان شاءالله تجدید نظر بکنه.
در این لحظه خبرنگاران حاضر در صحنه از این همه اقتدار و عزت نظام به وجد آمده و با شعار رستم چیکارش کرده، سوراخ سوراخش کرده، برای این سردار نفتی ابراز احساسات کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال آتیش زدن پرچم کره جنوبی جلوی وزارت نفت.
خب شنوندگان عزیز، امروز هم همکار گزارشگرمون برادر آرتا برامون یه گزارش متفاوت تهیه کرده. با هم بریم ببینیم این گزارش درباره چیه.
خب موضوع این هفتمون سردارهای ایرانیه و من از اونجایی که خودم هم برام سوال بود تصمیم گرفتم که بیام با یکی از این سردارهای سپاه مصاحبه کنم، ببینم که اینا توی چه عوالمی به سر میبرن. اتفاقا تو همین زمینه یکی از دوستام یه آشنایی داشت که معرفی کرد، الانم اومدم به یکی از پادگانهای سپاه که ایشونو ببینم. الانم من توی دژبانی هستم و میخوام بگم که ایشونو پیجش کنن. سلام علیکم برادر، خوبی شما؟
چیه؟ با کی کار داری؟
سلام علیکم، عرض کردم
منم گفتم با کی کار داری؟
بله من از دوستان سردار بیغم هستم، میخواستم برم ایشونو ببینم.
ای سردار بیغم؟ سردار بیغم نداری ما اینجا که؟
ای بابا جدی سردار بیغم دیگه.
آه علی بیغمو میگی؟
چی؟
سردار علی بیغم. آه یادم، آهی سرداری شما دو چند وقت پیش باشی کارشناسی تو بده؟
بله بفرمایی، اینم کارت شناسی.
آه آرتا بله. اصلا شما کلا خانواده که از بازو خنده داره نه؟
خنده داره؟ آرتا کجاش خنده داره؟
باشه باشه الله خیلی خواه.
بیغم خانواده داری بیغم بی تربیته بابا، کیش میشم دوم داره یارو سرداره همینجوری بهش میگه بیغم. سرکار خود چند ما خدمتی شما؟
به تو چه فضولی؟
تو چرا ناراحتی؟ به سردار میگم ها.
به کی میگی؟ تو میگی خدمت رفتی طالب بده دژمان قدرت از همه بیشتره تو نظام. به سردار میگم.
بله.
بیا اینا اومد. بیغم بیا فامیلتو جمع کن تا کار دستش نده ما. بله. بله شما حالا خیلی سخت نگی سرکار. بله شما با کی کار داری؟
سردار سلام علیکم. من علی رضا جان خواهرزادتون فرستاده واسه مصاحبه کوتاه.
بله من یادم اومد شما آقا چهارتا بودین؟
چهارتا نه آرتا.
بله بله خب بیا بیا این گوشه بیا کسی صدا رو نذاشت.
بابا پیش ما بیا یکم بخندیم بابا کجایی؟
بله مرحمت شما دیاد برمان شما. اینا لطف دارم
بابا بگم کچلو
ای بابا
تو
نمیخوای موبک کنی بگم بله بخوان بچه ها سلام برسونی برسون شما ممنونم
چطوری بگم بابا یه سری بزن بابا
مرحمت شما دیاد
به سردار ببخشی اینا چرا اینجوری مثلا این سربازه چرا به شما احترام نمیذارن شوخی میکنن با شما چرا
ما انقلاب کردیم برای همین چیزا که دیگه مثل زمان شاه سرباز از ترس فرماندهش سکته نکنه ما اینجا با این بچه ها رفیقیم
چیز آخه ببینیم بحث رفاقت فرق میکنه همچین یک کم اینا بی احترامیه این کارا
ما به فرمان امام همه ساختارها رو شکستیم در انقلابمون اینم ادامه همون ناست ما بچه ها
خب سردار شما بگین که اوضاع کاری چطوره حقوق سرداری که کم نیستش
خدا رو شکر کم نیست البته ما شغلمون عقب نقاشی ساختمون بودا که اون کارم با بچه ها انجام میدیم گاهی سردارم کسی خدا رو شکر
چی فرمونه شما نقاشی ساختمون آخه چرا ربطی به سردار بودن داره آخه سردار جان
همونطوری که امام اومد گفتم باید ساختارها رو شکست برخلاف نظام سلطه عمل کرد ما همین کار رو کردیم خدا رو شکر
آخه سردار جان شما ساختارها رو نابود کردن اینجوری که بگذاریم حالا بگذاریم سردار جان به نظر شما الان مردم چی فکر میکنن درباره سردارا
مردم همش با ما شوخی میکنن جوک میسازن بعضی هم ناراحتن ولی ما با همه رفیقیم بله مهم نظامه که باید چارچی بشه حفظش خدا رو شد
درست که اینطور بله ببینیم من حالا فعلا خیلی خانه نشدم ولی خوب دیگه
باش خیلی مهم نیم ما ساختار هست که باید شکسته بشه خدا رو شد من دیگه باید برم کارتا جان
بده آرتا
همون خدا حافظ
عجب بابا سردار به این داغونی نوبره والا خب سرکار دژبا میشه اون کارت منو بدی من برم دیگه
چی کارت
آره
ببین من احساس میکنم تا یه چیزی ناراحتی با من کلکل میکردی بیخم و مسخره میکردی خیلی راضی نیستم ازت
ببخشید شما سربازی چیکاره کرد دست من راضی باشی یا نباشی بده من اون کارت منم بابا بده من میخوام برم
جدی میگی اجازه آره. بده من زنگو بزنم اجازه بده
که چی حالا
آیه چند ثانیه صبر کن حالا مشخص میشه که چی
اوه من با توجه به تجربیات فراوانم فکر میکنم که هوا پسه خب این کارتی که دادم دستش که قلابی بود اون پیک موتوری هم که بیرون نگهش داشته پس میشه جیم شد بنابراین بهتره که الان من بزنم به چاک ده سرکار دیده چی زده ده اون چی اون مالا ماره اون ماره اون مالا
چی مار کجا
برو داداش برو گذاشو بگی برو
کجا میگه ای من برو کار کردی بمب انداختی تو من عاشق این کاره هیجانی هم جونه تو خیلی بار بود
بمب کجا بود برو حالا بهت میگم برو بعد یه عمری گزارشگری و کتک برگی آشخور فکر کرده که من به این راحتی ها گیر میافتم زهکی
ای من بودم
برو
با تشکر از برادر آرتا به خاطر این گزارش هیجانی بریم به استودیوی هواپسشناسیمون همکار هواپسشناس عزیزم این شما و این هم مخاطبین عزیز
مرسی اصغر و سلام میگم به شما که نگرانی نیلوفر زندگیتون در صدر همه این نگرانیاتونه خب بریم سراغ نقشه های خوشگل توپوگرافیمون که پشت سر من ملازم کنین دارن به ما ابرهای آبرو ریزیده رو بر فراز خانواده‌های ایرانی نشون میدن، چون که تو خبر اومده که پلیس اعلام کرده زنکشی در صدر آمار جنایت‌های ایران قرار داره. همینطور توده هوای پیشرونده رو طبق نقشه‌های خیشیابیمون توی بازار ارز و طلا می‌بینین، همونطوری که بله ملاحظه می‌کنین همکاران من اگر نشون بدن از سمت شرق به غرب، بله اعلام شده قیمت اونها کماکان در حال افزایشه. همچنین بله بله همکاران اشاره می‌کنن از سمت جنوب به شمال، بله همچنین در حول اوش دفتر ریاست جمهوری هم بادهای خوش به حالی زیوس رو می‌بینیم که به خاطر اینه که رئیس جمهور کشورمون یک دستگاه اتومبیل پژو 207 آی رو به مناسبت تولد رئیس جمهور ترکمنستان بهشون کادو داده. نیروفر زندگیشون برقرار باشه. شبتون خوش، خداحافظ.
خب از این که با 21 یه شب دیگه هم همراه بودید و دروغ نشنیدید خوشحالیم. بعد از این برنامه از شما دعوت میکنم به فرازهای سخنان حاج آقا اندالمؤمنین گوش جان بسپارید. تا فردا شب مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
سمینار بررسی عمق فساد در منتهی علیه سینمای ایران، سخنران استاد فرج الله سلحشور. عنوان سخنرانی استاد: نقش روابط جنسی در مطرح شدن سینمای ایران در دنیای غرب. در این سمینار همچنین استاد درباره راه‌های مبارزه با سرقت فیلمنامه مردم هم کارگاهی عملی برگزار خواهند کرد. دفتر ترویج استاد سلحشور در کل دنیا. نگاه‌های شهوت‌بار، دل‌های لرزان مردی که دیگر نمی‌تواند طاقت بیاورد. او هم برای خود حقی دارد. این زن حق است. درد دل‌های یک متجاوز، فیلمی برای آنها که تجاوز را نمی‌شناسند، فیلمی برای دفاع از متجاوزین، مردان مظلوم و تنها، زنانی تنها و رها. یک راه بماند تجاوز. درد دلهای یک متجاوز، فیلمی متفاوت در ژانر تجاوزی تهاجم. درد دلهای یک متجاوز را به دوستان تنهای خود توصیه کنید. درد دلهای یک متجاوز.
به واقع که صحیح
زمین این سر افزامی
مرگ
بر
همین
مرگ بر جاسوس اسرائیل
مرگ
بر منافی.
سلامان علیکم. به واقع که باید گفت سردارها ذخیره های نظام هستند که با حضور آنها هست که نظام خیلی محکم و سفت روی پای خودش میسته و میتونه مشت‌های محکمی را توی دهان و نقاط مختلف دیگه نظام بزنه. ما خودمون سالها پیش بود که از جانب مقام معظم رهبری به درجه سرداری نائل شده. بعد از اون یک روز تلفن ما به صدا در آمد و یک برادری از سپاه به ما فرمود که حاج آقا دستور آمده که حالا که شما از سرداران کف بر جان نظام هستین، باید یک کمی هم آموزش نظامی ببینین و اگر لازم شد یک وقت اسلحه در دست بگیرید بتونید ماشه و قندق رو از هم تشخیص بدید. بعد ما فرمودیم که شما اگر در سوابق ما نگاه بکنید، ما در زمان انقلاب اسلامی خیلی دلاوری های بزرگی از خودمان نشان دادیم و چند بار با سربازان ستمشاهی به صورت تن به تن درگیر شدیم، همه آنها رو هم شلوول کردیم. ایشان خندید و گفت: حاجی ما در جریان هستیم، ولی این دوره رو مقام معظم گفتن که روحانیون سردار باید بگذرانن، کارش هم نمیشه کرد. خلاصه در اثر عنایت مستقیم مقام معظم ما مشرف شدیم به دوره آموزشی. در این دوره اولا ما زیر بار نرفتیم که از لباس مقدس روحانیت بیرون بیایم و به همین دلیل مجبور شدیم این عبا و لباده مبارکمون را توی پوتین نظامیمون بکنیم. به خاطر همین هم کمی با دیگران متفاوت شده بودیم. خلاصه قرار شد ما یک عملیات رزم شبانه را فرماندهی بکنیم و خودمون هم صورتمون را سیاه کردیم تا مورد شناسایی دشمن فردی قرار نگیریم. همه این امور انجام شد و بعد ما در ساعت 12 شب فرمان حمله دادیم و به نیروهامون اعلام کردیم که یا میزنن دهن این دشمن ملعون فردی رو پر از گل میکنن یا اینکه ما خودمان شخصا دهن مهن اونها رو پر از گل میکنیم. این بود که خیلی سریع و ناگهانی نیروهای ما حمله کردن و اتفاقا اولش هم خیلی خوب پیش رفتن، منتها بعد یکها دشمن فردی که معلوم بود از جانب آمریکا و انگلیس جنایتکار حمایت میشه یک ضد حمله زد و با سیستم خیلی نامردانه تونست حمله ما را دفع بکنه و چیزی نمانده بود که ما را هم به اسارت در بیاره، اما ما با یک حرکت خیلی سریع فرار کردیم. بعدن مشخص شد که آرایش خاص لباس ما که عبا و لباده را توی پوتین چپانده بودیم باعث شده بود که نیروهای شناسایی دشمن فردی ما را بشناسن و کلن عملیات لو برن. فرماندهی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر دشمن که حتی نوع فردیش هم اینقدر قویه.
اما بریم سراغ آشنایی با چند دسته از سردارهای واقعی ساکن ایران امروز، اولیش زندانیان سیاسی.
میدونید که یه دسته‌ای بین ما مردم هستن که تا در مورد این که الان یه تعدادی هستن که دارن تو زندان‌ها واقعاً اذیت میشن حرف میزنی سری میگن بابا اینا همشون سر و ته یه کرباسن. این یه جورایی یه شکل دیگه از همون نگاه دایجان ناپلونیه که حتی خود جمهوری اسلامی هم بهش دوچاره. این که بیایم همیشه دشمن فرضی یا غیر فرضی بتراشیم برای همه چی و خودمون راحت کنیم. حالا یکی نیست بگی که آخ عزیز من آقا یا خانم ایکس و ایگرگ که الان ماه هاست تو زندانهای جمهوری اسلامی هستن تو اون زندانها آفتاب نگرفتن یا مثلا ماساژشون نمیدن که بهشون خوش بگذره. زندان بند 209 اوین با هتل اوین فرق داره فداچم. و ما فکر میکنیم هیچ انسان نرمالی هم علاقه نداره بره اونجا، مگه اینکه انقدر فکرش و هدفش براش مهم باشه که ترجیح بده که روی اون وایسه تا اینکه به حکومتی که دستش به خون آلوده است بگه اشتباه کردم بیاد بیرون زندگیشو بکنه. یا حالا مثلا همین آقای موسوی و کروبی، ما کاری با گذشته این آدما نداریم، ولی آیا اینا هم نمیتونستن دست بدن به دست آقایون حتی یه چهار تا رانت اساسی هم بگیرن بشینن این سالای بازنشستگی رو صفا کنن واسه خودشون از موهبت‌های اعطا شده بابت سکوتشون لذت ببرن؟ خلاصه این که اصولا ما علاقه نداریم به آدما لقب بدیم، بی خود بزرگشون کنیم یا کوچیکشون کنیم، ولی فکر میکنیم که از اون جوون شعارنویسی که الان تو زندانه تا اون کسی که به خاطر بهایی بودن یا درویش بودن گرفتنش و هر کسی دیگه که به خاطر اصلاح ایران رفته تو زندان و داره مشکلات و شکنجه‌ها رو تحمل میکنه و از عقیدش هم برنمیگرده، همه اینا برای خودشون سردارن، منتها نه از نوع علکی پلکی و آقا پسند، بلکه از نوع واقعی و مردم دوستش.
ما که عادت کردیم هر وقت کلمه سردار به گوشمون خورد تنمون بلرزه. چرا؟ چون که احتمالاً دوباره سردار فلانی اعلام کرده که یه چیز دیگه هم غیر مجازه و مردم حق ندارن ازش استفاده کنن. مثل همین که الان سردار احمدی مقدم گفته دیگه نوجوانام حق ندارن برن کافینت و باید از پدر و مادرشون اجازه نامه ولی داشته باشن. والا ما که یادمونه قدیما که مدرسه میخواست ببرتمون اردوی جایی ازمون اجازه نامه ولی میخواستن. حالا دیگه حیونه که بچه‌ها باید واسه کافینت رفتنم اجازه نامه داشته باشن. این دیگه نوبره. حالا منم بعد از ننجون یه اجازه نامه بگیرم بذارم تو کیفم، چون به قول این آقامون منم یکم بیبی فیسم، شاید یه وقت اشتباه بگیرنم. کلنم بعدم نمیاد به خاطر کم سن و سالی به هم گیر بدن. این یکی گیر رو فکر کنم همه خانوما ازش استقبال کنن. والا
کی میگه اوم کوتاه تو زمان نداره وجود، ولی تا کی میخوام زندگی کنیم توی سکوت؟ دلم میخواد داد بزنم تا همه بدونم، آره میخواد تا افرم فقط با تو بمونم. دنیا برام بیارزشه مثل تو من، اگه تو توش نباشی با من هرگی میخواد جلومو بگیره، بذار بدونه که دیگه دیره
چه از بشمونش سر اندگی یعنی من و تو نسل بر تو بی خیال دنیا و زرق و برق شدیم زیر درخت لوین برگ زرد. من بدون تو یه شاهین بیبارم، به خاطر تو میگذرم و دیوارم. ببین حافظ دیده تو رو توی فالم، آره توی همون دختر ایدالم. صاف و ساده ای مثل بوری بهشتی، دل و پردی با اون موهای مشکی. هی میده بابات هی به ما گیر، ولی میمونم تا بشم با هات پیر.
عزیزان شیرازی، من اصلا قصد ندارم بخوام زحمتتون بدم مثلا بگم گوشی رو بردارین یا اسمسی ایمیلی چیز بزنین، ولی خب کنجکاو بودم ببینم الان بالاخره آقا بلیت ورودی حافظیه و سعدیه اینا چنده. راستی آها اینم بگم، هنوزم تاکسی ها وقتی خانم خوشگل بهشون میگن ارم، بهشون جواب میدن قربونت برم. اینا خدا
خانم ها آقایین، دختر خانم ها آقا پسر ها، مردم که میگیم یعنی همین خود شما، یعنی اون پدری که دو سه تا شغل داره تا بتونه بچه‌هاشو بفرسته برن دانشگاه درس بخونن، یعنی مادری که از صبح تا شب دنبال اینه که چجوری و با کمترین هزینه ها خرید کنه تا بتونه برای بچه‌هاش بهترین غذاها رو درست کنه و با سیلی صورت خودش و خانواده‌شو سرخ نگه داره، یعنی اون کاسب محلی که وقتی زن همسایه شرم داره که بگه الان پول نداره ولی باید برای بچه‌هاش خرید کنه، میگه خانم هر چی می‌خوای ببر، هر وقت خواستی و داشتی بیار پولشو بده. مردم یعنی همه مایی که حواسمون به دوست و رفیقامون هست که وقت خدای نکرده کم نیارن، حالا از هر نظر که بگی به هم کمک میکنیم. مردم یعنی اونایی که وقتی یه همسایه مشکل داره یا تو خونه و خانواده‌اش درگیری چیزی هست، میان واسش آبروداری میکنن، نمیذارن مشکل اونو بقیه هم بفهمن. اینا که گفتیم البته به نظر ما فقط مردم نیستن، سردارهای بی درجه ای هستن که شاید خیلی به چشم نیان دیده نشن ولی هستن، و حتی به نظر ما ارزششون از اون سردارهای قلابی نشونه دار خیلی خیلی هم بیشتره. حالا شما شاید بگین که چند تا از این مردم هم به ما نشون بده. خب به خدا کمیابن دیگه، کارش نمیشه کرد، ولی ما میگیم اگه به هم سیاه و سفید نگاه نکنیم، همه مردم میتونن سردار باشن، هرچند که گاهی سختی‌های روزگار و مشکلات سردار بودن رو برای آدم‌ها سخت می‌کنه، هر چند اینطوریه ولی پیدا میشه. آقایون، دختر خانم آقا پسرا، اوس محمود یک مصاحبه کرده با روزنامه آلمانی فرانکفورتر و در اون مصاحبه درباره انرژی هسته‌ای فرمودن که
البته شما میدونید که انرژی هسته‌ای بیش از 16 کاربرد داره، مهمترین کاربردهاش در پزشکی است. الان بخش اصلی غنی‌سازی ما در راکتور تهران استفاده میشه که تولید دارو میکنه و بخشی هم ذخیره میشه برای نیروگاه بوشهر.
بله، ای وای، ای جان، یعنی شما توجه داشته باشین که همه این بدبختی‌ها که مردم ایران دارن میکشن اینه که حکومت عزیز و مهربون و گوگولی مگولیمون میخواد برامون با انرژی هسته‌ای دارو درست کنه. این غربی‌های نابکار نمیذارن. میبینین تو رو خدا، یعنی این همه تحریم و بدبختی و گرونی همش واسه همینه، اینکه برادرای مسئول همه چی رو ول کردن، از صبح تا شب اموراتشون رو اینجوری میگذرونن که یه راهی پیدا کنن برای پیچوندن غرب. اصلا هدفشون اینه که واسه ما دارو درست کنن دیگه، این کارا رو میکنن. حالا اینکه نتیجه همه این کارا این شده که این داروهای معمولی غیر اتمیش هم که قبلا ریخته بود تو بازار از خارج وارد میشد، حالا نیاد تو کشور یا بنجلش بیاد، اینا دیگه بماند. اصلا بمب اتمی کجا بود؟
حیوانه کی رو میبینین واسه درست کردن 4 تا قرص آمپول چقدر دارن سختی میکشن؟ آخه آخه حیوانه کیا، اصلا دل آدم کباب میشه انقدر خدمت رو در این عزیزان میبینه، والا به خدا.
و اما بریم در ادامه آشنایی با چند دسته از سردارهای واقعی ساکن ایران امروز سراغ سومین دسته و اون هم از دست رفته ها یا باقی مونده های حاشیه نشین. متاسفانه و شوربختانه باید گفت تو این چند ده سال اخیر اتفاقاتی که تو ایران افتاده به شکلی بوده که همیشه آدمای زیادی مجبور بودن به خاطر وطن یا عقیدهشون جون خودشون رو از دست بدن. تو همین 30 چند سالی که از انقلاب ایران میگذره اگه نگاه کنیم مردم زیادی به چشم میان که به راحتی جونشون رو از دست دادن برای این که نتونسته بودن از چیزی که بهش علاقه داشتن دل بکنن. در حالی که مثلا الان یه قاتل روانی نروژی بعد از اینکه بیشتر از 70 نفر آدمو کشته این حقو داره که بیاد جلوی دوربینا و از تفکرات بیمارگونه خودش دفاع کنه و میتونه مطمئن باشه که در بدترین حالت به زندان محکوم خواهد شد. تو ایران ما مردا و زنای زیادی به خاطر فقط و فقط فکرشون از بین رفتن. از اعدامیای تابستون سال 67 بگیر بیا تا خیلی از کسایی که تو جنگ ایران و عراق کشته شدن، یا از کشته شده های قتل های زنجیره‌ای بگیر بیا تا از دست رفته های اعتراض های بعد از انتخابات. اگه نخواهیم به اونا بگیم سردارهای از دست رفته وطن و به احترامشون کلاه از سر بر نداریم، پس میخواییم دیگه چه کسی رو شایسته لقب سرداری بدونیم؟ البته یادمون نمیره که تو همون جنگ ایران و عراق چقدر آدم ها بودن که برای کشورشون و عقیدهشون جنگیدن و حالا هم در میون ما هستن. ولی خب اونا معتقدن اگه رفتن و جون گرو گذاشتن واسه 4 تا پست و مقام و رانت و موقعیت نبوده. حالا هم دارن بی سر و صدا، خیلی ها با 1001 چه کنم این همه زندگیشونو میکنن و از خیلی چیزا هم غصه میخورن که آیا این بود اون چیزی که واسهش جنگیدیم؟ اونایی که یه قسمتی از بدنشونو یا روح و روانشونو به یادگار گذاشتن به پای خاک سرزمینشون برای حفاظت از هموطناشون، اونا سردارن یا اینایی که پاش بیفته هر کاری میکنن تا اربابشون یه لقمه نون چرب‌تر جلوشون بندازه؟ حالا و در کنار این سردارهای واقعیه که میبینیم بعضی از این مثلا سردارهای پوشالی که با باد جمهوری اسلامی فربه شدن چقدر کوچیک و کم و فراموش شدنی هستن.
خیلی حرفا رو نمیشه با ترانه ها بگی، عمریه چشمامو بستم رو تموم زندگی، وقتی ترسید تو دلم نیست واسه چی سکوت کنم، من به قله نرسیدم که بخوام سقوط کنم.
مادر بزرگ امشب داشت برای نوش تعریف میکرد که توی یه روز دور توی سرزمین دور جوانایی بودن که از وقتی خیلی کوچیک بودن خیلی درس میخوندن و تلاش میکردن تا وقتی که بزرگ شدن بشن آدمای مهم کشورشون، بشن کسایی که بتونن تصمیمای بزرگ بگیرن و کشورشون هم بزرگ و بزرگتر کنن. اما این وسط یه مشکلی وجود داشت، اون بچه‌ها وقتی بزرگ میشدن تازه میفهمیدن که کسای دیگه‌ای حتی گاهی شاگرد تنبلای کلاسشون تو دوره کودکی خیلی راحت و بی‌دردسر رفتن نشستن سر جاهایی که حق اونا بوده. این بود که خیلی از اونا سرخورده شدن، ناامید شدن، چون احساس میکردن حقشون خورده شده، حقی که حق مسلم اونا بوده. حالا تو این روزگار غریب تویی که صدای من میشنوی، هرچند بعضی حرفا و قصه های مادر بزرگ ما ناراحت کننده است، اما تو بخند، نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اساس
خبر داره برای آخرین
تو میتونی نگو دیره بمون دنیا ما زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا ما زیبا